أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به یک اشکال مهم فلسفی بود که گفته بودند که بر اساس قاعده عقلیه الشیء ما لم یجب لم یوجد، اراده انسان چون ممکن الوجود هست، تا علت تامه آن موجود نشه و آن را واجب الوجود بالغیر نکنه، امکان وجودش نیست. و اگر علت تامه او موجود بشه، دیگر تخلف آن از علت تامه ممکن نخواهد بود. پس اراده انسان در اختیار انسان نیست. در جواب بزرگانی مثل محقق نائینی و مرحوم آی خویی فرمودند که اراده انسان تابع قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد نیست، چون انسان فاعل به سلطنه است. قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد در مورد فاعل بالایجاب درست. آتش نسبت به صدور حرارت از آن فاعل بالایجاب هست، نه فاعل بالاختیار و به سلطنه. اما انسان نسبت به فعل ارادی خودش فاعل به سلطنه است. انسان علت تامه فعلش هست، ولیکن سنخ علیتش به نحوی است که فاعل به سلطنه است، یعنی لهو ان یفعل، نه اینکه علیه ان یفعل. و لذا انفکاک معلول انسان که فعل اختیاری اوست از او محال نیست. اشکالی که به این بیان مطرح شد، گفتن که قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد یک قاعده عقلیه است، قابل تخصیص نیست. مگر می شود ما تخصیص بزنیم قاعده عقلیه ای که بر اساس برهان ثابت شده؟ قاعده عقلیه می گوید الشیء ما لم یجب لم یوجد، یا به تعبیری که در کتب فلسفی هست، الشیء تقرر فامکن فاوجب فوجب فاوجد فوجد. پس اراده هنگامی که موجود می شود باید واجب الوجود بالغیر شده باشد، علت تامه او محقق شده باشه، و وقتی علت تامه اراده محقق شد دیگر محال است تخلف اراده از آن. ولیکن جواب از این اعتراض اینه که اصل احتیاج ممکن به علت یک امری ثابت به وجدان فطری و برهان پذیر نیست. این که ما بگوییم قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد یک قاعده برهانی است، این مطلب صحیحی نیست. بازگشت این قاعده به این هست که ممکن در وجودش نیاز به علت دارد و این یک امر فطری و وجدانی است. این که استدلال شده در فلسفه بر احتیاج ممکن در وجود به علت، به این که لو وجده بلا علت لزمت ترجه بلا مرجه و هو محالون، این جز مصادره به مطلوب چیز دیگری نیست، چون ترجه بلا مرجه عبارت اخرای وجود ممکن بلا علت هست. این که استدلال نیست، تکرار مدعا هست. بله، وجدان فطری درک میکنه که چیزی که نسبتش به وجود و عدم علی حد سوائه بدون علت مفیزه از حد استواء به وجود و عدم به حد اقتضاء وجود منتقل نمیشه، پس در وجودش نیاز دارد به علت مفیزه و این قابل انکار نیست. ما ادعامون اینه که اراده انسان ممکن الوجود نیاز داره به علت مفیزه و علت مفیزش خود انسان هست. اما اینکه علت مفیزه اراده که انسان هست باید تابع قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد بشود، یعنی علت تامه بشود برای اراده و بعد از این که علت تامه شد برای اراده تخلف اراده از آن محال باشد، این رو ما قبول نداریم. در فاعل به سلطنه این قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد خلاف وجدان است. بله، بلا اشکال هر ممکن الوجودی نیاز به علت تامه دارد، اما قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد می خواهد همه را فاعل بالایجاب بکند، در حالی که ما یک سنخ از فاعلها را فاعل به سلطنه می دانیم. علت تامه است فاعل به سلطنه برای وجود فعل، نیاز به انضمام یک شیء آخری به او ندارد. ولیکن هرگاه اعمال سلطنت بکند فعلش موجود می شود. بنابراین ما به وجدانمون درک می کنیم که انسان برای این که اراده بکند یک فعلی را مختار هست، فاعل به سلطنه هست. این طور نیست که تابع قانون اشیء و ما لم یجب لم یوجد باشد. نسبت به اراده اش ما بگوییم تا علت تامه اراده محقق نشده باشه اراده از انسان ممکن نیست منقطع بشه. بعد از این که علت تامه برای اراده محقق شد ممکن نیست اراده منقطع نشه. خب این خلاف وجدان هست در فاعل به سلطنه. دلیل بر این که انسان فاعل به سلطنه است و نسبت به فعل اختیاریش تابع قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد نیست دو مطلب است. مطلب اول وجدانه که حاکم بر این است که انسان فاعل به سلطنه است نسبت به فعل خودش. بل وجدان حرکت اختیاریه دست ما با حرکت دست کسی که رعشه داره فرق میکنه. نه این که فقط فرقش اینه که حرکت اختیاریه دست ما مسبوق به اراده حرکت هست، اما اراده حرکت در اختیار ما نیست و ما نسبت به آن فاعل به سلطنه نیستیم. این خلاف وجدان هست. انسان فاعل به سلطنه است، یعنی لهو ان یفعل، نه اینکه علیه ان یفعل یا علیه ان یرید فیفعل. این که ما بگوییم این احساس ممکن است ناشی از وهم و خطاء ذهن باشه مثل سایر مواردی است که این ادعا مطرح ممکنه بشه راجع به احساسهای انسان و با حساب احتمالات ما آن را نفی میکنیم. و لذا میبینیم در ارتکاز عقلا شخصی که مرتکب کار زشت میشود او را عتاب میکنند، او را عقاب میکنند، او را مسئول میدانند در مقابل کاری که انجام داده است. از او نمیپذیرند که بگوید من اراده کردم این کار را انجام بدهم، اما اراده انجام این کار دست من نبود، من نسبت به آن هیچ اختیاری نداشتم، خود به خود تحت تأثیر عوامل قهری اراده انجام این کار زشت در نفس من منقطع شد و به دنبال آن این کار زشت انجام شد. هیچ کس از او این را نمیپذیرد. دلیل دوم دلیل نقلی است. در کتاب و سنت این همه آیات و روایات هست راجع به مجازات انسانهای بدکار و جزاء سیئت سیئت مثلها، من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. جزاء یعنی انتقام، مجازات بر عمل اگر مجازات بر عمل زشت باشد می شود انتقام نسبت به اون عمل زشت. انا من المجرمین منتقمون، ان الله عزیز ذو انتقام. این که خداوند می فرماید ما مجازات می کنیم انسانهای بدکار را، این یعنی صرفاً عقاب اخروی تجسم اعمال نیست که بگوییم لازم تکوینی عمل است. وقفوهم انهم مسئولون، میگوید انسانها مسئولند در مقابل کارهایی که انجام داده اند. اگر اونها تحت تأثیر خبث باطن ناچار بودن اراده کنند کار زشت انجام بدهند و کار زشت انجام دادن، دیگر سؤال کردن معنا ندارد، جوابش واضح است. پس انصاف اینه، طریق وحید برای حل مشکل جبر به معنای حقیقی جبر که انسان در رابطه با کاری که انجام می‌دهد مسئول باشد، این است که ما ملتزم بشیم قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد شامل اراده فعل نمیشه. و الا ما نه تنها در مورد اراده انسان دچار مشکل میشیم، بلکه عرض کردیم اراده خدا هم دیگر تحلیل پذیر نخواهد بود و خداوند هم مجبور هست که اراده بکند، نمیتواند اراده نکند نسبت به کارهایی که انجام میدهد. از اینجا ما یک بحثی رو میخواهیم دنبال کنیم که جمهور فلاسفه تکرار میکنند که ترجیح بلا مرجح محاله. مثال میزنن، میگن در مقابل یک شخص گرسنه دو قرص نان هست، یا در مقابل شخصی که فرار میکنه دو راه هست، رغیف الجائع و طریق الهارب. میگویند هر کدام از این دو نان را شخص گرسنه انتخاب بکنه، یا هر کدام از این دو راه رو شخص هارب و فراری انتخاب بکنه، به برهان این کشف میکنیم که تعلق اراده به خصوص اون فرد ناشی بود از یک مرجح نفسانی، ولو ما به نظر عرفی اون را کشف نکرده باشیم، اما برهان کشف می کند از وجود یک مرجح نفسانی که منشأ انقضاح اراده به خوردن این قرص نان شده، نه اون قرص نان دیگر. و الا وجود اراده خوردن این قرص نان و عدم وجود اراده خوردن قرص نان دیگر، این می شود ترجح بلا مرجح. و شما می دانید که این بیان معالا منتهی است به جبر، جبر حقیقی، چون وجود مرجح به معنای اولویت که کافی نیست، خود فلاسفه میگویند الاولویت و ممنوعه، اولویت سبب وجود نمیشه، باید علت تامه محقق بشه که وجود این معلول واجب بالغیر بشه. پس اراده خوردن این قرص نان علت تامش موجود شده و دیگه نمیتونستم من اراده نکنم خوردن این قرص نان را، و این معالش به همون واقع جبره. ولذا ما معتقدیم انسان بدون هیچ مرجح نفسانی فاعل به سلطنه است. اگر این قرص نان را انتخاب کند، هیچ اجباری در انتخاب او نبود. اگر هم قرص نان دیگر را انتخاب کند، هیچ اجباری در انتخاب و اراده خوردن اون قرص نان نبوده است. یک مطلبی دیگر هم عرض کنم، محقق نائینی و مرحومای خویی معتقدن اراده یعنی صرف نفس قدرتش را و سلطنتش را در ایجاد فعل، و این غیر از وجود فعله. یعنی ما در عالم تکوین یک اعمال سلطنت داریم که نفس ما اعمال سلطنت میکنه و صرف قدرت میکنه در ایجاد فعل، و این میگن اراده. و یکی هم وجود فعل داریم که معلول این اراده هست، و فرمودن ظاهر این صحیحه عمر ابن عزینه هم که فرمود خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، که در کافی جلد 1 صفحه 110 نقل میکنه همینه. ما توجیه دیگری برای این روایت شریفه نداریم مگر بیان یک امر عرفی باشد، و الا اگر بخواهیم تحلیل دقیق بکنیم این حدیث را، معنا و توجیه دیگری غیر از فرمایش مرحوم محقق نائینی و مرحوم آقای خویی ما نداریم. عرض کردم مگر بگوییم این بیانها بیانهای عرفی است نه بیانهای دقیق، که شأن ائمه هم گاهی این بود که با بیان عرفی سخن می گفتند، حتی پیامبران هم به لسان قومشون سخن می گفتند. ولی ما قطع نظر از تفسیر این حدیث شریف به وجدان خودمون دو چیز در عالم تکوین نمیبینیم: اعمال سلطنت توسط نفس در ایجاد فعل، یعنی ایجاد فعل، و ایجاد فعل با وجود فعل یکی هستن، فرقشون اعتباریه. به هر حال این محصل بحث در رابطه با طلب و اراده بود که به دنبال آن بحث از جبر و اختیار شد. برگردیم به اصل مطلب که اشاعره گفتند وراء خطاب امر مولا اراده مولا به فعل عبد نیست، چون اگر مولا اراده داشت نسبت به فعل عبد اسیان فرض نمی شد، همه باید مطیع بودند، چون تخلف مراد
از اراده حق تعالی محاله. در جواب صاحب کفای فرمود اراده تشریعیه خدا به فعل عبد تعلق گرفته و تخلف مراد تشریعی از اراده تشریعی محال نیست، که ما معنا کردیم اراده تشریعی خداوند متعال را به تعلق غرض لزومی حق تعالی به صدور فعل از عبد به اختیار خودش. و اما اراده تکوینیه خداوند متعال به فعل عبد رو مرحوم صاحب کفایه پذیرفت که نسبت به کسانی که مطیعند خدا اراده تکوینیه دارد که اونها اراده بکنند اطاعت را، و نسبت به افراد عاصی هم اراده تکوینیه خدا تعلق گرفته که اونها اراده کنن عصیان را، که ما عرض کردیم این معالش به جبره. اگر خداوند اراده کرده است تکوینن که مثلا سلمان اراده کند مؤمن باشد، او دیگر نمیتواند اراده نکند که مؤمن باشد. و اگر اراده تکوینیه خدا تعلق گرفته که ابو جهل اراده کند کافر باشد، او نمیتواند اراده کند که مؤمن باشد. و این عین جبر هست. فعل اختیاری مردم از دائره اراده تکوینیه خدا خارجه، فقط اراده تکوینیه خدا بر این تعلق گرفته که انسان فاعل مختار باشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما راجع به اراده تشریعیه عرض کردیم ما در موالی عرفیه که همین تعلق غرض لزومی مولا به فعل عبد میفهمیم وراء خطاب امر، راجع به حق تعالی مشکل ما اینه که ما کنه این مطالب رو راجع به حق تعالی نمیتوانیم تصور کنیم. اگر بگوییم مثل مرحوم امام وای خویی که خداوند اراده به فعل عبید ندارد، نه تشریعاً نه تکوینن در موارد واجبات و محرمات، بلکه اراده بعث دارد نسبت به اینها، بلکه فرمودند موالی عرفیه هم اراده نسبت به فعل عبد ندارند بلکه اراده بعث دارند، اراده بعث و تحریک دارند به طرف فعل. اگر این رو بگیم مشکلی نیست، ولیکن این خلاف وجدانه. خب خداوند اراده بعث دارد که مردم را بعث بکند به نماز، این بعث چطور جدی بودنش و امتحانی بودنش از همدیگر تمایز پیدا میکنه؟ فرق بین امر امتحانی حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل با امر جدی مردم به ذبح حج در منا در ایام حج چیه؟ شما می فرمایید در امر جدی بعث به داعی انبعاث مردم هست. این داعی انبعاث در کجاست غیر از اینکه در ذات حق تعالی باشه؟ ما اسم اینو میگذاریم تعلق غرض لزومی خدا به فعل عبد. بله، یک مشکلی اینجا هست. ما تعلق غرض لزومی مولا به فعل عبد رو در موالی عرفیه میبینیم تحت اختیار موالی عرفی است. اگر بخواهد غرض لزومیش تعلق میگیرد به فعل عبد، امر میکند او را به فعل، و اگر نخواهد تعلق نمیگیرد غرض لزومیش به فعل عبد. آیا حق تعالی این غرض لزومیش که بنا شد از صفات ذات او باشد و متحد با ذات او باشد در اختیار خداست؟ مگر ذات خدا در اختیار اوست؟ اگر بخواهد غرض لزومیش به فعل عبد تعلق بگیرد، اگر نخواهد نگیرد. این چیزی است که ما نمیفهمیم، ولیکن برهانی هم بر نفی وجود غرض لزومی در ذات حق تعالی نسبت به فعل مکلفین ما نداریم. این تمام این بحث راجع به اراده حق تعالی نسبت به فعل عباد، در اینجا یک بحثی باقی مونده، آن را مطرح میکنیم، و اون اینه که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده ممکن هست گاهی اراده منقدح بشه به خاطر مصلحت در خود اراده. مثلا شما می روید ماه رمضان، در جایی می خواهید روزه بگیرید، می بینید که باید قصد اقامه 10 روز بکنید. هیچ دایی به اقامه 8 ایام ندارید، دوست دارید به اطراف بروید و در یک جا نمانید، اما به شما می گویند که باید اراده کنید اقامه 8 ایام را، و این اراده شما تا زمانی که نماز 4 رکعتی میخوانید باید باقی باشه تا بتونید روزه بگیرید. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده که خب شما اراده اقامه 8 ایام میکنید، با اینکه هیچ مصلحتی در واقع اقامه 8 ایام نیست، و میدانید بعد از نماز 4 رکعتی هم اگر پشیمان بشید بخواید اطراف سر بزنید یا 9 روز در این مکان بمانید، باز روزه اتان صحیح است. اما الان اراده میکنید اقامه 8 ایام را به خاطر مصلحت در خود این اراده. این در اراده تکوینی است. مرحوم شیخ فرموده است در دورر که در اراده تشریعی هم ما به همین ملتزم میشیم، یعنی اراده مولا به فعل عبد به خاطر مصلحت در خود همین اراده مولا به فعل عبد، مثل موارد امر بداعی امتحان که اراده ناشی است از مصلحت در خود اراده. اما در بحوث فرمودن این محال. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما میدانید واقع اقامه عشرت ایام هیچ تأثیری در صحت صوم شما نداره، قصد جدی بر اقامه عشرت ایام در نفس شما منقدح نمیشه، مجرد لقلقه لسانه. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا نه، انشاءالله در جلسه آینده.